بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. آیات 120 و 121 سوره مبارکه بقره مورد بحث این درس و برنامه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد مگر آنگاه که از ملت آنها تبعیت کنی. قل ان هدى الله هو الهدى. بگو هدایت پروردگار همان هدایت و راهیابی واقعی است. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و اگر از هواهای نفسانی آنها تبعیت کنی بعد از آنی که علم به سراغ تو آمده است، مالک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه از طرف خدا برای تو ولی و یاوری نخواهد بود. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. کسانی که به آنها کتاب داده شده است و آن را تلاوت می کنند به حق تلاوت، آنان به این کتاب آسمانی قرآن ایمان می آورند. و من یکفر بهی فاولائک هم الخاسرون. و اگر کسی کافر شود به قرآن، در زمره کسانی خواهد بود که زیانمند خواهند شد. خب در این دعای در حقیقت در ادامه مباحث قبل که قرآن کریم درباره یهود و نصارا سخنانی گفتند و بهانه‌جویی های اونها رو مطرح کردند و یا مشرکین رو که چرا خدا با ما سخن نمیگوید و چرا چنین و چرا چنان، میفرماید که یهود و نصارا با این حرف ها از تو راضی نمی شوند. فرض کنیم اگر آیت و معجزه ای هم که مورد نظر آنهاست بیاوری، باز هم از تو راضی نخواهند شد مگر در یک صورت از تو رضایت خواهند داشت، و اویی که از آنها تبعیت کنی، از ملت آنها تبعیت کنی. چند نکته در این آیه مورد توجه هم. نکته اول این که کسانی که ایراد میگیرند و بهانه جویی میکنند، این نیست که اگر شما اون بهانه اونها رو حل کنی و برآورده کنی مطلب حل بشه. بهانه دومی و سومی خواهند داشت، جز موقعی که تبعیت کنی از ملت آنها. ملت بر وزن فعله از ملاله به معنای ملالت و مزیقه معنا کردن. نوع این مزیقه و محدودیت در حقیقت هم بر میگرده به آداب و رسوم. ملت رو گفتن اگر درباره شخص باشه میشه منش نفسانی او، اون برنامه‌ای که او دنبال میکنه. اگر برای قوم باشه میشه کیش و آیین، و یا به تعبیر وسیع تری فرهنگ و آداب و رسوم یک قوم. ما در اقوام دو نوع پا پایبندی میبینیم که این پایبندی ها محدودیت ایجاد میکنه، پایبندی به این قوانین گاهی مزیقه هم ایجاد میکنه. یک پایبندی، پایبندی به دین و آیینی است که دارن، یک پایبندی به فرهنگ و آداب و رسومی که دارن. یهود و نصارا برای خودشون یه ملتی رو طراحی کردن، بخشی از دین خداست، بخشی هم آداب و رسوم و روش ها و منش ها و مثل رهبانیت رو که قرآن میگه ما بهشون نگفته بودیم و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. ما یه فرمانی بر اونها صادر کرده بودیم که تبعیت از رضوان خدا کنه. اینا خودشون یه شکل و شاکله ای رو تراشیدند. الان مثلا در ملت یهود و ملت نصارا هم بخشی از آثار دینی وجود داره و هم بخشی از مسائل فرهنگی و شخصی و ساختگی و آداب و رسوم اجتماعی. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم. اینها از تو راضی نخواهند شد مگر موقعی که تو کاملا بری تحت پوشش روشی اونها قرار بگیری. حتی تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى. جواب قرآن فوق العاده عجیب. بگو هدایت واقعی همان چیزی است که هدایت خداست. متاسفانه باید بگیم که در جامعه این ما هم و شاید در همه جوامع یه آمیخته ای از آداب و رسوم و احکام خدا با همدیگه هست. البته تا اونجایی که این آداب و رسوم با احکام الهی با مفاهیم شریعت مغایرتی نداشته باشه مانعی نیست، ولی ملاک هدایت خداست. اگر یه جایی قرار شد احکام خدا کم و زیاد بشه اونجا باید ما مراقب باشیم، او دیگه هدایت نیست، میره وارد حوزه زلالت میشه. قل ان هدى الله هو الهدى. بگو همونی که خدا گفته همون هدایت واقعی است. گاهی ما در آداب و رسوم اجتماعی پایبندی هایی میبینیم که واقعا هم مزیقه سنگینی ایجاد میکنه. در مراسم ازدواج، در رسم و رسوماتی که وجود داره، خب اینا به چه دلیل باید انقدر بهش اهمیت داده بشه؟ اصلا به چه دلیل پایبندی باید بیاره؟ شد شد، نشد نشد، ولی میبینیم که خیلی جدیه اینها. اینا که دیگه جزء هدایت نیست. اگرم احیانا یه جاییش با حکم خدا مغایرت داشته باشه قطعا زلالت، گناه دیگه قطعا زلالت. در مراسم ازدواج، در مجالس جشن، آیا در اینجاها دقیقا طبق احکام خدا عمل میشه؟ در یه سری مجالس حتما همینطور، اما در یه سری جاهای چیزایی دیده میشه که یه خورده خارج از حدود الهی است. وقت ولحافظون لحدود الله دیگه تو این گونه مجالس نمیتونن ورود و خروج داشته باشه. در حال حدود الهی، هدایت خدا، احکام خدا، اینا ملاک. قل ان هدى الله هو الهدى. البته این سخن در جواب یهود و نصارا یا احیانا در جواب کل کفار هست. بگو دلیلی نداره که من از منش و روش یا اون شاکله ای که شما برای خودتون اتخاذ کردید من پیروی کنم. هدایت واقعی هدایت خداست. قل ان هدى الله هو الهدى. قرآن اول طرحیه مسئله میکنه، میگه تا شما از ملت اینها تبعیت نکنید اینها آرام نمیشن، ولی نباید تبعیت بکنید. به اینا بگو که ملت خدا، هدایت الهی، همان چیزیست که هدایت واقعی است. در سوره یوسف آیه 28 درباره ملت باطل و ملت حق از حضرت یوسف این گونه نقل کلام میکنه. حضرت یوسف به او دو نفر زندانی وقتی خوابی دیدن از او خواستن خوابشون رو تعبیر کنه، اول شروع کرد با آنها سخن گفتن. یک تأویلی برای اونها گفت، یک کرامتی نشون داد، خبری به اونها داد که محقق شد درباره قضا. بعد فرمود ذالک ما معلمنی ربی، اینها چیزایی است که خدا به من آموخته. انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، من رها کرده ام ملت قومی را که به خدا ایمان نمی آورند و به آخرت کافرند. یعنی این قومی که اهل خدا و آخرت نیستن، یه ملتی، یه شاکله ای، یه روشی در زندگی برای خودشون اتخاذ کردن، من این را رها کردم. و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من تبعیت میکنم از ملت پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما هرگز ذره‌ای به خدا شرک نمی‌ورزیم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا و علی الناس، این لطف خداست در حق ما که آیین پاک رو در اختیار ما قرار داده، بر مردم هم خداوند این منت رو گذاشته. اما ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنن. چگونه؟ از ملت الهی و انبیا دست بر می دارن، میرن ملت کفار رو دنبال می کنن. جا داره نکته ای رو عرض کنیم، یه توجهی بکنیم. امروز ما از کدام ملت تبعیت می کنیم؟ ما متدینین به قرآن، اهل نماز، آیا 100% از ملت پیامبر و ائمه هداست؟ یا یه بخشی هم از ملت دنیای غربه؟ دنیای غرب مشمول این آیه، نه همه غربیان، شاکله غرب، سردمداران، اون برنامه ریزی که شده. بس یوسف فرمود انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله لا و هم بالآخرت هم کافرون، من اون ملتی رو که ایمان به خدا ندارن، نمیگنم خدا نیست اما کاری هم با خدا ندارن، من اینا رها کردم، ملت کسانی که به آخرت کافرن. خب در تفکر رومانیستی غرب واقعا اینطور هست یا نیست؟ اونا خدا رو کنار زدن از محور ارزش، با آخرت هم که ایمان ندارن، کاری ندارن. آیا ما باید از ملت اونا تبعیت کنیم؟ بله، یه مجموعه برنامه هایی دارن، بعضی هاشم خوبه اما بعضی هاشم شرکه. ما میبینیم که بعضی ها میان میگن که خب در دنیای غرب الان چه مشکلی پیش اومده که حجاب وجود نداره، رو بیان میکنن بعضی. یعنی ما باید دنبال آیین و ملت اونا باشیم؟ اینا که اهل ایمان به خدا و آخرت نیستن. ما باید تابع ملت پیامبر اکرم باشیم، تابع ملت اهل بیت باشیم. اونا هم شاکله دنیای ما رو هدایت میکنن، هم شاکله آخرتی رو. قل ان هدالله هو الهدا، اگر من مؤمن به قرآن دل بستم به ملت و آیین غیر اهل بیت، غیر اهل خدا، آیا به زلالت نخواهم افتاد؟ بله ممکنه انسان مؤمنم باشه اما در یه زوایایی به زلالت و گمراهی بیفته، کمون که میبینیم هستن کسانی که قرآن رو قبول دارن، احیانا اهل بیت رو هم قبول دارن، اما تفکرات باطل و گمراهی هم در ذهن و قلبشون پدیدار شده. شیوه زندگیشون هم دیگه شیوه زندگی خدایی نیست. این برای همینه که از ملت کفار تبعیت میکنن. بله ما به صورت جز یه چیزای خوبی رو بگیریم عیبی نداره، اما او شاکله تفکر، شاکله زندگی کسانی که با خدا و آخرت کاری ندارند رو نباید تبعیت کنیم و ترک کنیم. انی ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، بیاییم جدی باشیم در این امر. هرگز از ملت و آداب و رسوم، این منظور دین الهی نیست، چون ملت یا قومی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارن که ملتشون ملت دینی نیست، اما بالاخره آداب و رسومی دارن، شاکلهی دارن، برنامه ریزی دارن، یه نحوه آیینی دارن، ما نباید از اونا تبعیت کنیم، گرچه اینها شکوهمند باشن بر حسب ظاهر. حضرت یوسف در مصر بودن. ملت فرعونیان یه آیین و روشی بود که با بت‌پرستی و شرک همراه بود، ولی از نظر دنیا خیلی موفق بودن. فرعون میگفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، آیا این حکومت مصر رو من به قشنگی اداره نمی کنم؟ آیا نهرها از زیر پای من روان نیست؟ این همه آبادی به وجود نیاوردم. پس یوسف میگه من این ملت رو رها کردم، این آیین رو، این کیش رو، این شیوه رو، این شاکله رو من دنبال نمی کنم. من دنبال ملت پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب. اونا هر راهی رو برن همون راه رو میرن. و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کن لنا ان نشرک بالله من شیء ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بنابراین این آیه رو به عنوان یک درس در زندگی بهش توجه کنیم. قل ان هدی الله هو الهدى، هدایت همونیه که خدا گفته. آیین، آداب و رسوم، روش، فرهنگ تماما باید متخذ از خدا، از راهی که خدا نشون داده، راه اهل بیت علیهم السلام باشه. حتی ملت و شیوه عرفانی، عرفانهای کاذب و ساختگی، اینها رو جز به جهنم به راهی هدایت نمی کنن. قل ان هدی الله هو الهدى. خب این نکته دوم. اولا قرآن طرح بحث میکنه که اینا تا تو از ملتشون پیروی نکنی راضی نمیشن. تو دوتا کار بکن. اولا به اینها بگو که هدایت خدا هدایت واقعی است. من به دنبال ملت دیگری، آیین دیگری، روش دیگری نخواهم رفت. بعد یه تهدیدی رو مطرح میکنه که البته این تهدید درسی است برای همگان. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و اگر تو تبعیت کنی از هواهای نفسانی آنها بعد از آنی که علم به سراغ تو آمده است، دیگه از طرف خدا برای تو ولایتی و نصرتی نخواهد بود، هیچ یاری و یاوری. بسیار جالبه، در اونجا فرمودن که تا تو از ملت اینها تبعیت نکنی اینها راضی نمیشن. در اینجا میگن ولئن اتبعت اهواءهم، علی القاعده بعد میگفتن ولئن اتبعت ملتهم. وقتی که علم برای تو اومد، قرآن و حقیقت و همه چیز برای تو روشن شد، تو بخوای از آیین و شیوه زندگی و آداب رسوم اونا پیروی کنی، دیگه خدا دست حمایت از تو بر میداره. هشدار جدی برای ماست. اما نکته جالب اینه، میگن ولئن اتبعت اهواءهم. خیلی این نکته در قرآن زیباست و تکرار هم شده که قرآن گاهی واژه ها رو عوض میکنه و دو مفهوم رو به جای یک مفهوم القا میکنه. مثلا میفرماید که یا ایها الذین آمنو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مواظب باشید ای اهل ایمان، اموال شما، اولاد شما، شؤون دنیای شما، شما رو از یاد خدا به لهو نیندازد. باید میگفتن شما رو به غفلت نیندازه، چون در برابر ذکر غفلته. غفلت رو برداشتن جاش لهو گذاشتن. چرا؟ که انهو میخوان بگن غفلت از یاد خدا مساوی با لهو. پس دو تا مطلب شد: یک، مواظب باشید از یاد خدا غافل نشید. دو، غفلت از یاد خدا لهوه. به جایی که دو تا جمله بگن با تغییر واژه و کلمه، دو مطلب رو در یک جمله بیان کردن. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. لا تلهکم به جای لا تغفلکم. این نوع ادبیات رو در قرآن زیاد داره. اینجا هم همینطوره. فرمودن که اینا از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملت هم، تا از روش و آیین اونها تبعیت نکنی نری تو خط اونها از تو راضی نمیشن. ولئن اتبعت اهواءهم، به جای ملتهم اهواءهم آوردن، اگر از هواهای آنها، هواهای نفسانی آنها پیروی کنی، یعنی از ملت اونها، نشون میخوان بدن که ملت اینها ملت هوا و هوسه. من این آیه دقیقا من رو یاد دنیای غرب میاندازه، که انهو قرآن میخواد به ما مسلمان ها بگه اگر شما از ملت دنیای غرب که امروز دنیا رو تحت تأثیر قرار داده، از آداب و روش اونها، از تفکرات اونها بخواید پیروی کنید، این آیین اونها بر اساس هواهای نفسانی تنظیم شده. آیا این چنین نیست؟ اگر از هواهای نفسانی آنها پیروی کنی، به جایی که بگن از ملت آنها، بعد الذی جاءک من العلم، بعد از آنی که آیین خدایی به سوی تو اومده، باز به جای آیین خدایی و ملت الهی علم میاره. یعنی آیین خدا، آیین پیامبران همش بر اساس دانش، بر اساس هوا و هوس نیست. راجع به پیغمبر اکرم قرآن میفرماید که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. بابا این پیغمبری که ملازم شماست، مصاحب شماست، این از روی هوا سخن نمیگه، دلش نمیخواد حرف میزنه، اینطوری نیست. مردم دلشون میخواد حرف میزنه، حالا گاهی هم حرفاشون خوبه گاهی هم بد، اما پیغمبر اکرم از روی دلخواه سخن نمیگه، از روی هوا سخن نمیگه، از روی هوا قانون ارائه نمیده، از روی هوا برنامه نمیگه، هر چی میگه وحی خداست. خب اینجا هم میفرماد که علم به سراغ تو اومده، یعنی تو آنچه که بیان میکنی علم و حقیقت وحیه. خب این وحی الهی و علم الهی در اختیار توست، بعد از آنی که وحی خدا، علم خدا، قرآن خدا در اختیار تو قرار گرفت، حالا تو بخوای از ملت و هواهای نفسانی مشرکین یا اهل کتاب یا یهود و نصارا تبعیت بکنی، اون مرامی که اونا دارن که آمیخته با هوا و هوس هاست، این دیگه خداوند دست حمایت رو از تو برخواهد داشت. مالک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه از طرف خدا برای تو ولی و نصیری نخواهد بود. این نکته بسیار مهمی است که قرآن روی او تکیه میکنه. برای ما مؤمنانم آیا هست؟ اگر دین خدا، قرآن خدا، روش خدا در اختیار انسانهای متدین، اینا برن به تبعیت از دیگران بپردازن، یا آداب و رسوم دیگران رو، غیر الهی رو دنبال بکنن که منطبق با احکام خدا هم نباشه احیانا، آیا خوف این هست که خدا دست حمایت از سر ما برداره، پناه بر خدا؟ پس باید خیلی مراقب باشی. مالک من الله من ولی ولا نصیر، شبیه این مطلب رو ما در سوره اسراء میبینیم با یه بیان دیگری، در آیه 74 و 75، یا بگیم از آیه 73، میفرماد به این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذل لاتخذوک خلیلا. نزدیک بود که کفار قریش با تو بیان وارد معامله ای بشن، و انکادو لیفتنونک، نزدیک شدن که روی تو کار بکنن، امتحان بکنن، فتنه به معنای آزمایش. ان الذی اوحینا الیک، درباره یک قرآنی که ما به تو وحی کردیم، بیان با تو وارد مذاکره بشن که چه بشه، لتفتری علینا غیره، که غیر از اون چه که ما بر تو نازل کردیم چیزی رو به اسم ما به مردم بگی. اومدن به پیغمبر میگفتن تو یکم کوتاه بیا، یه خورده مثلا بعضی آیاتو نخون، بدگویی به کفار و قریش و اینا رو، به بت پرست و بت‌ها رو کنار بگذار، ما میایم از تو حمایت میکنیم. و انکادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، چیزی نمونده بود که اینا بیان وارد معامله با تو بشن، لتفتری علینا غیره، و اذل اتخذوک خلیلا، بعدم تو رو به عنوان خلیل اتخاذ کنن، قبولت کنن، بیان دنبال تو. یه چنین کاری رو کفار قریش درباره پیغمبر اکرم انجام دادن. بعد میفرماد ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، اگر نه این بود که ما تو رو تثبیت کردیم، تو اندکی نزدیک میشدی که به اونا اعتماد کنی، ولی ما تو رو تثبیت کردیم، ذره ای هم به اونا اعتماد نکردی. ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذل ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر اعتماد میکردی، یه قدم به طرف اونا میرفتی، ما به تو ناتوانی در دنیا و بعد از مرگ رو میچشندی. خیلی عجیبه. یکی از مفسرین نکته ای دارن، میگن که قرآن چنان با پیغمبر اکرم خود بیرو در ویسی خدا صحبت میکنه، کسی شکی نمیمونه که واقعا سخن خداست با رسول خدا. اذل ازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، بعد دیگه هیچ یاوری نمیافتی که تصمیم ما رو در باره خودت و اون مشکلی که خدا پیش میاره رو بتونی برطرف کنی. بعدم دیگه بحث دیگری رو مطرح میکنه و ان کادوا لیستفزونک من الارض، باز کفار اومدن کار دیگری کنن که تو رو بتونن اخراج کنن. پس در این آیه هم میفرماد که ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر، مراقب باشین، دین خدا امانت در دست ماست. خدا به پیغمبرش اجازه نمیده برای خوشایند دشمنان و مردم بخواد یه سر سوزن کم و زیاد بکنه. من حق ای کار رو ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.